سلام دوستان عزیزم، همراه های مهربونم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا جلد اول اثر نیل دونالد والش در خدمتتون هستم. تا اینجا دو بخش رو تموم کردیم. بخش 3، نیل. خب این سوالاتی است که همکنون به ذهنم میرسد. 1. نهایتاً چه زمانی نوبت اوج گرفتن من میرسد؟ چه کار میتوانم بکنم که به زندگیم انسجام بخشم و به موقعیت متوسطی دست یابم؟ این مبارزه و چالش کی به پایان میرسد؟ 2. چه موقع من از این رابطه ها درس می آموزم و می توانم به آنها روند آرام و صلح‌جویانه‌ای بدهم؟ آیا راهی برای شاد بودن در رابطه ها وجود دارد؟ یا باید پیوسته دستخوش چالش باشند؟ 3. چرا من هرگز نتوانستم پولدار شوم؟ آیا محکوم هستم تا آخر عمر با قناعت و امساک زندگی کنم؟ چه عاملی مرا از بهره‌گیری کامل از توانایی‌های بالقوه‌ام باز می‌دارد؟ 4. چرا نمی‌توانم آنچه واقعاً میل دارم با زندگیم انجام دهم و در عین حال زندگی راحتی داشته باشم؟ 5. چگونه می توانم برخی از مسائلی که با سلامتیم ارتباط دارد را حل کنم؟ به حد کافی قربانی بیماری های مزمنی که تا پایان عمر با من هستن بودن؟ چرا گرفتار این مشکلات هستم؟ 6. از این مسائل چه درس کارمایی قرار است بیاموزم؟ باید بر چه چیزی فائق آیم؟ 7. آیا چیزی به نام تنازع وجود دارد؟ من در گذشته چه دورانهایی را گذراندم؟ در آنها چه نقشی داشتم؟ آیا این که هر انسانی باید آنقدر به دنیا بیاید تا تطهیر کامل شود یک واقعیت است؟ 8. گاهی اوقات خیلی احساس قدرت می کنم. آیا چیزی به نام قدرت مافوق الطبیعه وجود دارد؟ آیا من از چنین قدرتی برخوردارم؟ آیا افرادی که ادعا دارند قدرت مافوق الطبیعه دارند با شیطان در رفت آمدند؟ 9. اگر من قدرت شفابخشی را پیدا کنم، آیا صحیح است که بابت آن پولی از مردم بگیرم؟ آیا می توانم از این راه ثروتمند شوم؟ 10. داستانی که در پس جنسیت نهفته است چیست؟ آیا ازدواج صرفاً برای تولید مثل است؟ آیا تقدس و روشنبینی از نفی یا تغییر ماهیت انرژی جنسی حاصل می شود؟ 11. چرا جنسیت تجربه ای لطیف و فریبنده است و در این حال لازم است تا جایی که ممکن است از آن دوری گزید؟ 12. آیا حیات در روی سیاره های دیگر هم وجود دارد؟ آیا آنها از سیاره ما بازدید کرده اند؟ آیا ما توسط آنها قابل مشاهده هستیم؟ چنانچه دلایل و قرائنی قطعی و بیچون و چرا دال بر زندگی ما برای عالم خاکی وجود دارد، آیا امکان دیدن آن عوالم در طول زندگی ما ممکن است؟ 13. آیا مدینه فاضله‌ای وجود دارد؟ آیا بازگشت همه به سوی خداوند است؟ آیا چیزی به نام ظهور ثانوی وجود دارد؟ ظهور ثانوی اشاره به ظهور حضرت مسیح دارد. آیا آخر الزمان آنچنان که در کتب الهی پیش بینی شده وجود دارد؟ آیا یک مذهب واقعی وجود دارد؟ اگر اینطور است کدام مذهب؟ البته سوالات بیشمار دیگری برایم وجود دارد که امیدوارم به آنها نیز پاسخ داده شود. خدا، از اینکه این سوالات را مطرح کردی پوزش مخواه. اینها سوالاتی هستند که مردان و زنان صدها سال است مطرح کردند. اگر سوالات احمقانه بود، مکرر در مکرر توسط نسل‌های گذشته مطرح نمی‌شدند. پس اجازه بده به پاسخ اولین سوال بپردازم. قوانینی در عالم هستی حاکم شده که با تکیه بر آن تو می‌توانی آنچه را که دقیقاً می‌خواهی داشته باشی و یا خلق کنی. این قوانین را نه می‌شود نقض کرد و نه از آنها غفلت نمود. تو همینک در حال پیروی از آنها هستی. تو نمیتوانی از این قوانین تبعیت نکنی، چون این روند طبیعی امور است. نه میتوانی خود را از آنها کنار بکشی و نه میتوانی خارج از آنها عمل کنی. در هر لحظه از زندگی تو درون این چهارچوب عمل کرده ای و آنچه را تا کنون تجربه کرده ای در واقع خلق کرده ای. تو جانشین خداوند هستی. این پیمان پیمانی ابدی است. قول پروردگار به تو این بود که هر چه بخواهی به تو عطا می کند. قول تو هم این بود که سوال کنی و فرایند سوال و پرسش را درک کنی. از پیش درباره این فرایند توضیح داده شد، باز هم توضیح داده خواهد شد تا به طور روشن آن را درک کنی. تو یک وجود سگانه هستی، مرکب از جسم، ذهن و روح. تو مظهر تجلی خداوند هستی، یعنی خداوند در تو متجلی گشته. او تجلی سه در یک می باشد که بعضی از مذهب شناسان آن را پدر، پسر و روح القدس نام نهادند. زمان به گذشته، حال و آینده و به اینجا و آنجا و زمان میان آنجا و اینجا قسمت شده. توصیف زمانی که میان اینجا و آنجا قرار دارد مشکل و فرار است. با این وجود می‌دانیم که چنین زمانی وجود دارد. این سه جنبه تو در واقع سه انرژی هستند. تو می توانی آنها را فکر، کلمه و عمل بنامی. این سه روی هم نتیجه را به وجود می آورد که به زبان شما احساس یا تجربه نامیده می شود. روح تو نیمه هوشیار، نهاد، روح، گذشته و غیره. مجموعه و کل هر گونه احساسی است که تاکنون داشته ای. آگاهی تو از یک یا چند تا از این جنبه ها خاطره نامیده می شود. وقتی تو خاطره ای داری می گویند تو به خاطر می آوری، که به معنی سرهم کردن، یعنی قطعات را روی هم سوار کردن است. وقتی تو هم قطعات وجودت را روی هم سوار می کنی، دوباره خود واقعیت را به خاطر می آوری. فرایند خلقت از فکر شروع می شود. عقیده، ادراک، تجسم. آنچه تو می بینی زمانی عقیده و فکر کسی بوده. هر چیز که در دنیا وجود دارد ابتدا به صورت فکر پاک و خالصی بوده. این در مورد عالم هستی هم صدق می کند. فکر اولین مرحله خلقت است. بعد از آن نوبت کلمه می رسد. آنچه بیان می کنی فکری است که بیان می شود. کلمه خلاق است و انرژی خلاق را وارد عالم هستی می کند. کلمات پویاتر از افکار هستند. چون کلمات سطح متفاوتی از ارتعاش فکر هستند. آنها روی عالم هستی تأثیر بیشتری بر جای می‌گذارند. تغییر، تبدیل، تأثیر. کلمات مرحله دوم خلقت هستند و بعد از آن نوبت عمل می‌رسد. اعمال کلمات در حال حرکت هستند. کلمات افکار بیان شده هستند. کلمات عقاید شکل گرفته شده هستند. عقاید انرژی های به هم پیوسته می باشند. انرژی ها نیروهای رها شده می باشند. نیروها از عناصر موجود پدید می آیند. عناصر ذرات عالم، اجزاء کل، خمیرمایه همه چیز می باشند. ابتدای هر چیز خداوند است. نهایت هر چیز عمل است. عمل چیزی است که خداوند خلق کرده یا تجربه کرده است. فکری که تو در مورد خودت داری این است که به اندازه کافی با لیاقت، خوب، دوست داشتنی و بیگناه نیستی که مرتبه ای از وجود و هستی باشی، جانشین خداوند باشی. تو مدت هاست که گوهر الهیت را نفی کرده ای و این نفی به قدری طولانی شده که دیگر فراموش کرده ای واقعا چه کسی هستی. این کار تصادفی رخ نداده، این امر اتفاقی نیست. همه اینها جزئی از طرح الهی است. چون اگر تو خود الهیت را می شناختی، دیگر لزومی نداشت ادعا کنی، خلق کنی و تجربه کنی. پس ابتدا لازم بود که ارتباطت را با خداوند انکار و فراموش کنی تا با فراخواندن آن به جلو آن را به طور کامل تجربه کنی. چون بالاترین خواست تو و بالاترین آرزوی تو این بود که خودت را به صورت تجلی و مظهر خداوند تجربه کنی. بنابراین تو با نوآفرینی خود در هر لحظه در فرایند تجربه خودت هستی، همانطور که خداوند در هر آن در کاری است که از طریق تو تحقق می‌یابد. تو جانشینی را احساس می کنی؟ آیا الزام آن را درک می کنی؟ این یک جانشینی مقدس است و در واقع ارتباط مقدسی است. زندگی تو زمانی خیز و اوج می گیرد که برای این کار آماده باشی و تصمیم بگیری. تو هنوز تصمیم نگرفته ای. تو تا کنون در حال مسامحه به عقب انداختن، طولانی تر کردن و اعتراض کردن بوده ای. اکنون وقت آن رسیده تا به پیمانی که با پروردگارت بسته ای عمل کنی. برای این کار باید به این عهد ایمان داشته باشی و آن را زنده کنی. تو باید پیمان خداوند را زنده کنی. پیمان پروردگار این است که تو خلیفه او هستی، تو جانشین او هستی، به صورت او خلق شده ای. آه، این همان جایی است که تو دچار مشکل می شوی. تو می توانی قبول کنی که جانشین او باشی، ولی برایت مشکل است رسالت و مسئولیت این جانشینی را بپذیری. بار سنگین رسالت و مسئولیت این جانشینی بسی بزرگتر و شگفت‌انگیزتر از آن است که تو بتوانی به دوش بکشی. این مسئولیت بسیار عظیمی است. چون اگر تو مظهر تجلی صفات خداوند باشی، به این معنی است که صدمه‌ای به تو وارد نیامده و تو واسطه ی فیض الهی در عالم وجود هستی. تو خالق و مسئول مشکلات و مسائل خود هستی. دیگر قربانی و قربانی کننده‌ای وجود ندارد. و همه چیز نتیجه افکاری است که تو در مورد پدیده ای داری. لازم است این را بدانی که آنچه تو در این دنیا تجربه می کنی نتیجه فکری است که در مورد آن چیز داری. دوباره می خونم اینجا را. لازم است این را بدانی که آنچه تو در این دنیا تجربه می کنی نتیجه فکری است که در مورد آن چیز داری. آیا دوست داری زندگیت به طور واقعی اوج بگیرد؟ پس فکرت را در مورد خودت عوض کن. خدایگونه بیاندیش، سخن بگو و عمل کن. البته این کار تو را از بیشتر هم نوعانت دور می کند. آنها تو را دیوانه می خوانند. آنها تو را طعن و لعن خواهند کرد. نهایتاً خواهند گفت دیگر تحمل تو را ندارند و تو را مصلوب خواهند کرد. آنها این کار را می کنند نه برای آنکه تصور می کنند تو در دنیای وهم و گمان زندگی می کنی، بلکه به این دلیل که دیر یا زود سایرین به حقیقت تو جلب می شوند و این به خاطر وعده هایی است که دعوت تو در بر دارد. اینجا همان جایی است که سایرین مداخله می کنند، چون از اینجاست که تو تهدیدت را به سوی آنها آغاز می کنی. چون حقیقت ساده ای را که تو مطرح کرده ای و با آن زندگی می کنی، زیبایی، راحتی، آرامش، نشاط، عشق به خود و دیگران بیش از آنچه هم نوعان تو از آن دم می زنند و به زبان جاری می سازند ارائه می کنند. و قبول این حقیقت به منزله پایان دادن به فوت و فن آنهاست. این به معنی پایان نفرت و ترس و تعصب و جنگ است. پایان محکوم کردن و کشت و کشتاری است که به نام خداوند صورت می گیرد. پایان شعار حق همان قدرت است. پایان از طریق قدرت همه چیز را به دست آور. پایان وفاداری و ادای احترام ناشی از ترس. پایان دنیا به شکلی است که آنها می شناسند و تو تا کنون ساخته و پرداخته ای. بنابراین ای روح مهربان آماده باش، چون از این پس اطرافیانت تو را مورد سرزنش، تحقیر و ناسزا قرار می دهند. تو را طرد می کنند و نهایتاً تو را متهم، محاکمه و محکوم می کنند. و این از لحظه ایست که تو آرمان مقدس خود یعنی تحقق خود الهیت را بپذیری و اختیار کنی. نیل: چرا آنها چنین می کنند؟ خدا: زیرا تو دیگر در پی تأیید و جلب موافقت جهانیان نیستی. تو دیگر راضی به آنچه این دنیا به تو داده نیستی. تو دیگر راضی به آنچه دنیا به دیگران داده نیستی. تو تصمیم داری به رنج پایان دهی، به درد و حرمان پایان دهی، به وهم و گمان پایان دهی. تو به اندازه کافی طعم این دنیا را چشیده ای و اکنون در جستجوی دنیای جدیدتری هستی، ولی لزومی ندارد از این پس در جستجوی آن باشی. کافیست از همکنون آن را فرا بخوانی. نیل: آیا ممکن است به من کمک کنی تا بفهمم چگونه باید این کار را انجام دهم؟ خدا: البته. ابتدا بالاترین و پرارجترین فکری را که در مورد خودت داری در ذهنت بیدار کن و بعد مجسم کن. اگر تو چنین شخصی بودی چگونه زندگی می کردی؟ مجسم کن در آن صورت چگونه فکر می کردی، چه کار می کردی و چه می گفتی و چگونه به آنچه دیگران انجام می دادند و می گفتند واکنش نشان می دادی؟ آیا می توانی تفاوت آن شخصیت را با آنچه اکنون هستی، فکر می کنی، می گویی و عمل می کنی، حس و مشاهده کنی؟ نیل: آری، تفاوت زیادی احساس می کنم. خدا: بسیار خوب، باید هم همین طور باشد، چون خودت هم می دانی که همکنون دید بالایی نسبت به خودت نداری. بنابراین با توجه به موقعیتی که اکنون در آن هستی و موقعیتی که می خواهی دارا باشی، شروع به تغییر خودت به طور آگاهانه کنی. افکار، گفتار و اعمال خود را آنچنان تغییر بده که با بالاترین ایده‌ای که از خود داری مطابقت داشته باشد. کل فرایند حرکتی است عظیم به سوی آگاهی. آنچه در این فرایند به آن پی می‌بری، چنانچه این چالش را به عهده بگیری، این است که نیمی از عمرت را در ناهوشیاری سپری کرده ای. به این معنا که تو تا نتایج پندار، گفتار و کردار خود را تجربه نکنی، متوجه نمی شوی که چه انتخاب هایی در این راستا داشته ای. و بعد که این نتایج را تجربه کردی، تازه این واقعیت را انکار می کنی که نتایج به بار آمده زاییده افکار، گفتار و اعمال تو بوده است. این دعوتی است برای پایان دادن به ناآگاهانه زیستن. این چالشی است که از ابتدای خلقت روح تو را به آن فراخوانده. نیل: آیا این کنترل ذهن به طور پیوسته رنجاور و خسته کننده نیست؟ خدا: می تواند خسته کننده باشد تا زمانی که به صورت طبیعت ثانویه تو درآید. در واقع این طبیعت ثانویه توست. طبیعت اولیه تو این است که بدون هر قید و شرطی دوستدار و دوست داشتنی باشی. طبیعت ثانویه تو اقتضا می کند که بخواهی طبیعت اولیه خود را، یعنی طبیعت واقعی خود را، آگاهانه بیان کنی. نیل: مرا ببخش، ولی این مراقبت دائمی و پیوسته از آنچه می اندیشم، می گویم و انجام می دهم کسل کننده و ملال‌آور نیست؟ خدا: هرگز. متفاوت چرا، ولی کسل کننده نه. آیا مسیح ملال‌آور بود؟ آیا حضور بودا برای اطرافیانش کسل کننده بود؟ مردم التماس و زاری می کردند و جمع می آمدند تا در حضور او باشند. افرادی که بر افکار و اعمال و گفتار خود تسلط یافتند، هرگز ملال‌آور نبودند. غیر عادی و خارق العاده شاید، ولی کسل کننده هرگز. پس اگر می خواهی زندگیت خیز و اوجی داشته باشد، شروع به تجسم بالاترین ایده‌ای بکن که از خودت داری و آرزو داری به آن برسی، و از همکنون در آن راستا شروع به حرکت کن. هر فکر، گفته و عملی که با این ایده جور در نمی آید کنترل کن و آن را از خود دور کن. وقتی فکری به ذهنت می رسد که با آن فکر متعالی که تو از خودت داری نمی‌خواند، به فکر جدیدی برگرد. وقتی حرفی می‌زنی که با بالاترین ایده‌ات هماهنگی ندارد، دقت کن که دیگر حرفی نظیر آن بر زبان نیاوری. وقتی کاری انجام می‌دهی که با بهترین قصد و نیتی که داری هماهنگ نیست، تصمیم بگیر که آن آخرین کاری باشد که انجام می دهی، و سعی کن اگر ممکن است از کسی که مورد صدمه قرار گرفته دلجویی کنی. نیل: من از این حرفها قبلن هم شنیدم و همیشه با آن مخالفت کردم، چون خیلی غیر صادقانه به نظر می رسد. منظورم این است که اگر من مثل سگ بیمار شوم ولی قرار نباشد به آن اعتراف کنم، شدیداً شکست بخورم ولی قرار نباشد آن را قبول کنم، مثل کوره در آتش خشم بسوزم ولی قرار نباشد آن را نشان دهم، چه فایده ای در این کار است؟ این مرا به یاد لطیفه ای در مورد سه نفری که به جهنم فرستاده شدن می اندازد. یکی از این سه نفر کاتولیک بود، دیگری یهودی و سومی متعلق به عصر جدید. شیطان با ریشخند از فرد کاتولیک پرسید: خب گرما چه لذتی دارد؟ کاتولیک با ناخرسندی پاسخ داد: دارم آن را به بالا می فرستم. شیطان سپس همین سؤال را از فرد یهودی کرد. یهودی پاسخ داد: من جز آتش سوزان چه انتظاری می توانستم داشته باشم؟ در پایان شیطان همین سؤال را از معاصرین جدید کرد. آن شخص در حالی که نفس نفس می زد می گفت: گرما؟ گرما آن هم چه گرمایی؟ خدا، البته من اینجا واقعا متوجه لطیفش نشدم. خدا، لطیفه خوبی بود ولی منظورم این نبود. تو چیزی را نادیده بگیری یا تظاهر کنی که وجود ندارد. من میگویم تو باید به موقعیت‌ها نظر کنی و به بالاترین واقعیتی که در آنها نهفته توجه کنی. اگر ورشکسته ای، خب ورشکسته ای، و این کار بیهوده است که در مورد آن دروغ بافی کنی، آن را ناچیز جلوه دهی و سعی کنی در مورد آن داستان سرایی کنی برای آن که واقعیت را بپوشانی. معهازا فکری که در مورد آن داری ورشکست آدم خوبی نیست. این وحشتناک است. من آدم بدی هستم، چون آدم های خوب که سخت کوش هستند و واقعا سعی و تلاش می نمایند هرگز ورشکسته نمی شوند و چیزهایی از این قبیل. تجربه ای را که تو از ورشکستگی داری شکل می دهند، حرفایی که تو در مورد خودت می زنی. من ورشکستم، آه در بساط ندارم، یک شاهی پول ندارم. به تو در واقع دیکته می کند تا کی باید ورشکسته باقی بمانی. اعمالی که حول این فکر انجام می دهی برای خودت دل می سوزانی و تأسف می خوری. ناامید در کنجی می نشینی، در صدد پیدا کردن راه حلی بر نمی آیی، چون فکر می کنی تلاش دیگر چه فایده ای دارد. اعمالی هستند که واقعیت تو را در دراز مدت به وجود می آورند. اولین چیزی را که باید در مورد عالم هستی درک کنی این است که هیچ شرایطی نه خوب است و نه بد. شرایط فقط وجود دارند. بنابراین سعی نکن قضاوت‌های ارزشی کنی. دومین چیزی که باید بدانی این است که همه شرایط موقتی هستند. هیچ چیز ساکن باقی نمی ماند. هیچ چیز ایستا باقی نمی ماند. این که هر چیزی به چه سمتی تغییر کند بستگی به تو دارد. نیل: عذر می خواهم اگر اینجا صحبت را قطع می کنم، ولی در مورد فردی که بیمار است ولی ایمان دارد که کوه‌ها را به لرزه در می آورد و با تکیه به همان ایمان فکر می کند، حرف می زند و باور می کند که هرچه زودتر بهبود پیدا خواهد کرد، 6 هفته بعد می میرد، چه می گویی؟ این مرگ با آن همه مثبت اندیشی ها و اعمال مثبت چگونه جور در می آید؟ خوب است تو داری سوالهای جدی می کنی. خوب است که تو به راحتی همه چیز را نمی پذیری. البته موقعیتی پیش می آید که تو ناگزیری هرچه گفته می شود قبول کنی، چون این گونه گفتگوها آنقدر می تواند ادامه یابد تا تو چاره ای نداشته باشی جز اینکه یا آن را آزمایش کنی یا انکار کنی، ولی هنوز به آنجا نرسیده ایم. بنابراین به سوالاتت ادامه بده. فردی که ایمان دارد کوه‌ها را به لرزه در می‌آورد و 6 هفته بعد می‌میرد، کوه‌ها را برای 6 هفته به حرکت درآورده و این ممکن است برای او کافی باشد. او ممکن است در آخرین لحظه عمرش تصمیم گرفته باشد که بسیار خوب، من به حد کافی طعم زندگی را چشیدم و اکنون حاضرم ماجرای دیگری را ادامه دهم. شما از تصمیم این مرد ممکن است مطلع نشوید، چون چیزی به شما نگفته است. حقیقت این است که او ممکن است این تصمیم را از خیلی وقت پیش گرفته باشد، روزها، هفته ها و حتی خیلی وقت پیش، در واقع به هیچ کس نگفته باشد. شما جامعه‌ای به وجود آوردید که خوشایند نیست کسی تمایل به مردن داشته باشد. خوشایند نیست که کسی از مرگ خوشش بیاید. چون تو دوست نداری بمیری، نمیتوانی تصور کنی کسی ممکن است مایل به مردن باشد، صرف نظر از اینکه در چه موقعیت و شرایطی باشد. ولی موقعیت هایی وجود دارد که در آن مرگ به زندگی ترجیح دارد، که البته اگر قدری روی این موضوع فکر کنی قبول آن برایت دشوار نخواهد بود. با وجود این حقایق، تا زمانی که با مریض دیگری روبرو هستی که مرگ را برگزیده، بر تو آشکار نمی شود. ولی شخص در حال احتضار این واقعیت را می داند. او می تواند از جو حاکم بر اتاق میزان قبول حاضرین را در مورد تصمیمش احساس کند. تا کنون متوجه شده ای چگونه افراد بیشماری قبل از اینکه دنیا را وداع گویند صبر می کنند تا اتاق خلوت شود؟ عده‌ای حتی ناگزیرند به فرزندان خود بگویند راستی وقت آن رسیده بروی چیزی بخوری، یا برو کمی استراحت کن، من حالم خوب است، صبح هم دیگر را می بینیم. و بعد وقتی پرستار وفادار اتاق را ترک می کند، همزمان روح بیمار به ملکوت اعلی می پیوندد. اگر بیمار به جمعی که دور او گرد آمدند بگوید من دقایق دیگر دنیا را ترک می کنم، آنها می شنیدند ولی پاسخ می دادند نه، تو جدی نمی گویی، یا دوست ندارم از این حرفا بشنوم، و یا خواهش میکنم مرا ترک نکن. حرفه پزشکی آموزش دیده تا مردم را زنده نگه دارد، نه اینکه مردم را آرام نگه دارد تا آنها با وقار و صلابت دنیا را وداع گویند. همانطور که میدانی، برای یک پزشک یا پرستار مرگ بیمار شکست محسوب میشود، برای دوست یا فامیل مرگ یک مصیبت است. تنها برای روح مرگ نوعی رهایی و خلاصی به شمار می رود. بالاترین هدیه‌ای که می توانید به بیمار دهید این است که اجازه دهید در آرامش بمیرد، نه اینکه تصور کند او باید مقاومت کند یا به رنج بردن ادامه دهد، یا در لحظه بسیار حساس و دشوار عبور از سراب زندگی نگران وضع بازماندگان باشد. بنابراین بارها پیش آمده افرادی که با قاطعیت گفتند و باور داشتند که زنده میمانند و حتی دعا کردند زنده بمانند، وقتی روح تصمیم به خروج گرفته آنها عقیده خود را تغییر دادند و قبول کردند. وقت آن رسیده که روح تن را رها ساخته به عالم ملکوت بپیوندد. زمانی که روح تصمیم به عروج می‌گیرد، جسم هرچه تلاش کند تا روح را متقاعد به ماندن کند بیهوده است. دقیقاً در لحظات پایانی عمر است که ما متوجه می‌شویم چه کسی در تثلیث جسم، ذهن، روح برگ برنده را در دست دارد. در تمام طول زندگی تصور می‌کنید شما در جسمتان خلاصه می‌شوید. گاهی اوقات تصور می‌کنید در ذهنتان محصور و محدود هستید. این صرفاً در لحظه مرگ است که متوجه می‌شوید خود واقعی شما چیست. البته اوقاتی هم پیش می‌آید که جسم و ذهن تصمیم می‌گیرند به روح التفاتی نکنند. سخت‌ترین کارها برای افراد گوش دادن به ندای روحشان است. گاهی اتفاق می‌افتد که روح تصمیم می‌گیرد از بدن خارج شود. جسم و ذهن فرمانبرداران همیشگی روح این فرمان را می‌شنوند و فرایندهایی آغاز می‌شود. با وجود این، ذهن دیگر نمی‌خواهد این را قبول کند. و هرچه باشد این پایان هستی او به شمار می رود. بنابراین به جسم دستور می دهد که مقاومت کند. جسم با شادی این دستور را اجرا می کند، چون او هم رغبتی به رفتن ندارد. جسم و ذهن از طرف دنیای خارج به این کار تشویق می شوند، دنیایی که خود خالق آن هستند، و لذا این راه برد مورد تأیید قرار می گیرد. در اینجا همه چیز بستگی به این دارد که روح تا چه حد در تصمیم خود مصر باشد. اگر ضرورت و فوریتی نباشد، روح ممکن است بگوید خب تو بازی را ببر، من چند صباحی دیگر با تو در این دنیا می مانم. ولی چنانچه برای روح کاملا روشن باشد که اقامت در عالم هستی مقاصد عالی تو را تامین نمی کند و راهی وجود ندارد که روح بتواند از طریق جسم تکامل پیدا کند، لذا تصمیم به خروج می گیرد و دیگر هیچ چیز نمی تواند او را از این کار متوقف سازد و اصلا مقاومتی هم صلاح نیست صورت گیرد. کاملا روشن است که روح قصد تکامل دارد. این یگانه هدفی است که دارد. هدف او تعالی است. روح دیگر نگران موقعیت‌های دنیوی یا پیشرفت‌های فکری نیست. اینها همه از نظر روح بی‌معنی است. برای روح ضمناً کاملا آشکار است که با خروج از جسم تراژدی بزرگی اتفاق نمی افتد. از بسیاری جهات در بدن باقی ماندن تراژدی به حساب می آید. بنابراین تو باید این را درک کنی که روح کل فرایند مرگ را چیز کاملا متفاوتی می بیند. البته روح کل پدیده زندگی را هم کاملا متفاوت می بیند و این منبع رنج و ناامیدی بسیاری است که شخص در زندگی احساس می کند. رنج و ناامیدی ناشی از گوش ندادن به ندای روح. نیل: چگونه می توانم به بهترین وجهی به ندای روح گوش دهم؟ اگر فرمانده واقعی روح است، چگونه می توانم مطمئن باشم که این فرامین را از منبع اصلی دریافت می کنم؟ خدا، اولین وظیفه‌ای که تو داری این است که صریحاً بدانی روح به دنبال چه چیز است و هر گونه قضاوتی را در مورد آن متوقف سازی. نیل: آیا ممکن است در مورد روح خودم قضاوت کنم؟ خدا: البته به طور پیوسته. همکنون برایت توضیح دادم چگونه برای مردن خود را مورد قضاوت قرار می دهی. تو ضمناً برای زنده ماندن واقعی هم خودت را مورد داوری قرار می دهی. تو برای میلی که به خندیدن، گریستن، پیروز شدن، باختن، شادی و عشق را تجربه کردن، به ویژه دوتای آخر یعنی شادی و عشق، خودت را دائما مورد قضاوت قرار می دهی و توجیه می کنی. نیل، واقعا این طور است؟ خدا، تو تا حدودی به این عقیده رسیده ای که نفی هر گونه شادی کاری خدایی است. زندگی را تحسین و ستایش نکردن کاری الهی است. تو به خودت تلقین می کنی که نفی کردن نشانه خوب بودن است. نیل، آیا این کار بدی است؟ خدا، این کار نه خوب است و نه بد، صرفاً نفی و انکار است. اگر تو پس از نفی چیزی احساس خوبی داشته باشی، از نقطه نظر تو آن کار خوب و صحیح است. اگر احساس بدی داشته باشی، آن کار بد است. اغلب اوقات هم نمی توانی تصمیم بگیری. تو این چیز یا آن چیز را نفی می کنی، چون تصور می کنی باید چنین می کردی. بعد هم به خودت می گویی چه کار خوبی کردم. محاذا در شگفت هستی که چرا در مقابل احساس خوبی نداری. بنابراین اولین کاری که باید انجام دهی این است که علیه خودت از این قضاوت ها نکنی. سعی کن بفهمی روح چه آرزویی دارد و به دنبال تحقق آن بکوشی. آنچه روح به دنبال آن است احساس عشق عمیق و قلبی است، بالاترین احساسی که ممکن است در ذهن مجسم کنی. این آرزوی روح است. این در واقع هدف و مقصود روح است. روح در پی احساس است، دانش نه، بلکه احساس. روح از پیش دانشی دارد، ولی دانش با عقل و فکر و ذهن ارتباط دارد. احساس تجربه کردنی است. روح مایل است خودش را احساس کند و بنابراین خودش را در تجربه کردن بشناسد. عالی ترین احساس تجربه وحدت با ذات یگانه است. این بازگشت متعالی به حق و حقیقت است که روح در آرزوی آن می باشد. این احساس عشق کامل است که روح در جستجوی آن است. عشق کامل این است که حس کنی رنگ سفید کامل چه نسبتی با رنگ‌های دیگر دارد. بسیاری از افراد تصور می‌کنند سفید نماد نبود رنگ است، در حالی که اینطور نیست. سفید مجموعه‌ای است از همه رنگ‌ها. سفید تلفیق شده ی هر رنگ دیگری است که وجود دارد. به همین نسبت عشق فقدان یک هیجان نیست. نفرت، خشم، شهوت، حسادت، طمع، بلکه مجموعه ایست از همه احساس ها. عشق مجموعه ای کامل است. عشق جمع حسنات است. عشق همه چیز است. بنابراین اگر روح بخواهد عشق کامل را تجربه کند، لازم است همه احساس های بشری را تجربه کند. چگونه من نسبت به چیزی که درک و شناختی از آن ندارم می توانم دلسوزی و شفقت داشته باشم؟ وقتی نمی توانم خودم را جای کسی بگذارم، چگونه می توانم از گناه و خطای او چشم پوشی کنم؟ بنابراین هر دو می توانیم به ساده بودن و در عین حال اهمیت و عظمت سفر روح پی ببریم. اکنون می توانید درک کنی که روح در پی چه چیزی است. هدف روح این است که همه چیزها را تجربه کند. تا بتواند همه آن چیزها باشد. چگونه روح میتواند اوج بگیرد اگر تا کنون هبوط را تجربه نکرده باشد؟ راست باشد اگر هرگز چپ نبوده باشد. گرم باشد اگر سردی را نشناسد. خوب باشد اگر بدی را انکار کند. ظاهراً روح نمیتواند انتخاب کند چیزی باشد اگر خلاف دیگری وجود نداشته باشد که از آن میان یکی را انتخاب کند. اگر روح بخواهد شکوه و عظمتش را تجربه کند، ابتدا باید بداند عظمت و شکوه چیست. اگر روح جز شکوه و بزرگی چیزی را نشناسد، چگونه میتواند عظمت و بزرگی خود را تجربه کند؟ بنابراین روح این را درک میکند که عظمت در جایی وجود دارد که خلاء آن همزمان احساس میشود. در نتیجه روح نه تنها آنچه را که از عظمت دور است محکوم نمیکند، بلکه تقدیس میکند، چون در آن بخشی از خود را میبیند که باید وجود داشته باشد تا بخش دیگر بتواند تجلی پیدا کند. البته وظیفه روح این است که وسیله‌ای فراهم کند تا ما عظمت را انتخاب کنیم، تا بهترین چیزی را که میتوانیم باشیم برگزینیم، بدون آنکه آنچه را که انتخاب نمی کنیم محکوم نماییم. این وظیفه بزرگی است و چندین زندگانی وقت می گیرد، چون تو همیشه تمایل داری زود در مورد چیزی قضاوت کنی، دوست داری چیزی را بد یا خوب یا ناکافی بنامی. به جای آن که از آنچه انتخاب نمی کنی با احترام یاد کنی. متاسفانه تو کاری بدتر از محکوم کردن انجام می دهی. تو در واقع سعی می کنی به آنچه خودت انتخاب نمی کنی صدمه بزنی، آن را نابود کنی. اگر شخص، مکان یا چیزی وجود دارد که تو با آن مخالفت داری، آن را فوراً مورد حمله قرار می دهی. اگر مذهبی وجود دارد که اعتقاداتی مخالف عقاید تو دارد، زود آن را غلط می‌خوانی، و اگر فکری به خلاف فکر تو وجود دارد، تو آن را به مسخره می‌گیری. اگر عقیده‌ای جدا از عقیده تو وجود دارد، آن را رد می‌کنی. با این کار تو مرتکب اشتباه می‌شوی، چون تو فقط نیمی از دنیا را خلق می‌کنی. و بدی کار در این است که تو حتی نمی‌توانی نیمه خودت را درک کنی وقتی نیمه دیگر را مردود اعلام می‌کنی. نیل: آنچه برایم توضیح دادی بسیار عمیق بود. واقعاً سپاسگزارم، چون تا کنون کسی این نکات را به من یادآوری نکرده بود. معهازا نکاتی هست که درک آن هنوز برایم مشکل است. برای نمونه، ظاهراً می‌خواهی بگویی که ما باید چیز نادرست را دوست داشته باشیم تا بتوانیم آنچه درست است را بشناسیم. آیا منظورت این نیست که ما باید آدم پلید را با آغوش باز بپذیریم؟ خدا: جز این چگونه می‌توانی او را شفا دهی؟ البته پلید بالفطره وجود ندارد، ولی خداوند با همان اصطلاحی که تو به کار میبری به تو جواب میدهد. شفا فرایند قبول و پذیرش همه چیز و سپس قبول بهترین آنهاست. تو نمیتوانی خدایگونه رفتار کنی اگر چیز دیگری وجود نداشته باشد که از میان آن یکی را انتخاب کنی. بالاترین و پرارجترین احساس ها عشق کامل است و خداوند هم تجلی عشق کامل است. تو توصیف بهتری از خداوند نمیتوانی پیدا کنی. نیل: نه، نمیتوانم. خدا: خب، همواره روح در جستجوی بالاترین احساس هاست. روح در جستجوست تا عشق کامل را تجربه کند، تا عشق کامل باشد. روح عشق کامل است و این را می داند. با وجود این در جستجوی چیزی بیش از شناخت است. روح می خواهد ضمن تجربه آن مظهر عشق کامل باشد. البته که تو در جستجوی خدایگونه بودن هستی، چه انتظار دیگری از خود داری؟ نیل: نمیدانم، تصور میکنم هرگز اینگونه فکر نکرده بودم. احساس میکنم این طرز فکر قدری کفرآمیز باشد. خدا: جالب است که شیطان گونه بودن از نقطه نظر تو کفرآمیز نیست، ولی خدای گونه بودن کفرآمیز به نظر میرسد. نیل: ولی چه کسی خواست شیطان گونه باشد؟ خدا: تو هستی، همه شماها هستید. تو حتی مذهبی به وجود آوردی که به تو بگوید در گناه زاده شدی، که از بدو تولد گناهکار بودی، با این مقصود که تو را از شیطان صفت بودن خودت مطمئن کند. با وجود این اگر به تو گفته شود تو به صورت خداوند خلق شده ای، در بدو تولد فرشته ای پاک و معصوم و عشق خالص بوده ای، آن را رد می کنی. تمام عمر تو در این سپری شده که خودت را متقاعد کنی آدم بدی هستی. به خود بقبولانی نه تنها بد هستی، بلکه چیزهایی را هم که می خواهی بد هستند. جنسیت بد است، پول بد است، شادی بد است، قدرت بد است، زیاد داشتن بد است، زیاد هر چیز بد است. بعضی ها اعتقاد دارند که موسیقی بد است، زندگی را تجلیل و ستایش کردن بد است و غیره. به زودی تو قبول میکنی که لبخند زدن هم بد است، خندیدن هم بد است، عشق داشتن هم بد است. تصوری که تو و اکثر انسانها دارند این است که اغلب چیزهایی که آرزوی آن را داری بد هستند. پس از این قضاوت اکنون تصور میکنی وظیفه‌ای که داری این است که سعی کنی آدم بهتری شوی. البته بهتر شدن چیز خوبی است، ولی راه سریع‌تر، کوتاه و تندتری هم وجود دارد. نیل: کدام راه؟ خدا: قبول آنچه که و آن که هستی در لحظه فعلی و نشان دادن آن. این کاری است که مسیح انجام داد. این راه بوداست، راه کریشنا، راه هر سالکی است که روی کره زمین ظاهر شده و هر سالک واقعی مثل سایر رهروان حق یک پیغام دارد. آنچه من هستم تو هم هستی، آنچه من میتوانم انجام دهم تو هم میتوانی انجام دهی. این کارها و بیشتر از اینها را میتوانی انجام دهی. با وجود این تو هرگز به این پیامها گوش ندادی. تو همواره راه سختری را انتخاب کردی، راه کسانی که این تصور را در تو تقویت کردند که فکر کنی شیطان هستی، تصور کنی آدم بدذاتی هستی. تو میگویی راه مسیح را طی کردن، از تعالیم بودا پیروی کردن، چراغ هدایت کریشنا را در دست گرفتن، سالک و رهرو حق بودن کار دشواری است. ولی اجازه بده به تو بگویم انکار گوهر الهیت به مراتب از تصدیق آن مشکل تر است. تو مظهر خوبی، رحمت، شفقت و همدلی هستی. تو آرامش، شادی و نور هستی. تو بخشش، شکیبایی، قدرت و شهامت، یاری دهنده در وقت نیاز، آرامش دهنده به هنگام غم، شفا دهنده به هنگام رنج و آسیب، همدلی مهربان به هنگام سردرگمی هستی. تو عمیق‌ترین خردها و بالاترین حقیقت‌ها می‌باشی. بزرگترین آرامش‌ها و بدیع‌ترین عشق‌ها. تو همه این چیزها هستی و در لحظاتی از زندگی تو خود را به عنوان نماد همه این کیفیت‌ها شناخته‌ای. اکنون تصمیم بگیر که همواره خودت را به عنوان نماد این کیفیت‌ها بشناسی. خب دوستان عزیزم، اینم از پایان فصل سوم. فصل سوم رو تا آخر خوندم، ببخشید اگر آخرش صدام گرفته بود و ببخشید اگر با فاصله زیاد این فایل ها رو میذارم به خاطر مشغله کاری. دوستتون دارم، امیدوارم که همه لحظه هاتون سرشار از عشق الهی و برکت الهی باشه. به خداوند منان می سپارمتون.